سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام ارسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز 16 جولای 2016 و 26 تیر ماه 1395. امروز می‌خواستم فقط راجع به انتخابات امریکا، آقای برنی ساندرز، خانم هیلری کلینتون صحبت بکنم و بقیه برنامه رو هم اختصاص بدم به هرچبت که بحث اقتصاد سیاسی در واقع. منتها چون فردم از این باغ بری میرسد، میدونیم که دیروز یعنی جمعه شب در ترکیه چه اتفاقاتی افتاد. یعنی بخشی از ارتش کوشش کردن که کودتا بکنن. عزیزان میدونن اگه ویدیوهاش رو دیده باشن و دنبال کرده باشن، ابتدا پل‌هایی رو که روی بسفور بود بستن، بعدش در آنکارا به پارلمان و چند تا از ادارات در واقع اصلی حمله کردن، بعدش به فرودگاه شبکه آتاتورک در استانبول و غیره و غیره. و ما میدونیم در ساعات اول آقای اردوغان چون در حال تعطیلی بود در کنار دریای مدیترانه، صدایی ازش نبود و خیلی ها فکر میکردن که واقعا کودتا پیروز میشه، تا بالاخره بعد از چند ساعت از طریق در واقع تلفنش از مردم خواست که بیان تو خیابونا. ولی قبلا مردم توی خیابونا اومده بودن. نظر من اینه که این کودتا رو مردم نذاشتن که پیروز بشه. البته شکی وجود نداره که این همه ارتش نبوده، بلکه اخشی از ارتش بوده و شاید هم بله آقایان رو نداشته، ولی به هر حال نتونست پیروز بشه. و در ساعات اولیه روز شنبه که امروز باشه و به وقت ترکیه الان شب هستش، بالاخره کودتا به اصطلاح با شکست روبرو شد. و البته آیا واقعا این پایان کاره؟ به نظر من اینطور نیست. این یه واقعه بسیار پر اهمیته. یعنی بعد از برگزیت که یک ضربه بزرگ در غرب اروپا هم به اتحادیه هم تا حدی به ناتو بود، تا حدی به ناتو، ولی در درجه اول در این جمع در حقیقت امپریالیستی به سروری امریکا در غرب، برگزیت براشون یه شکست بود. این یکی به نظر من شکست بزرگتریه. عزیزان باید بیاد بیارن که ترکیه از 1952 یکی از پایگاه‌های فوق العاده پر اهمیت امریکا برای تسلط کامل، نه تنها برای تهدید شوروی سابق و روسیه کنونی، بلکه تمام تسلط در واقع این بعد از اسرائیل، اینم یکی از کشتی‌های جنگی امریکا در خاورمیانه بوده برای تسلط بر تمام منطقه. و ما می‌دونیم موقعی که سنتو برگزار شد، که اون زمان ایران هم بخشی از سنتو بود، ترکیه جزء اعضای اصلیش بود و بعد جزء ناتو شد. بعد از اینکه ناتو در 1949 تشکیل شد. ولی به هر حال از پایگاه‌های هم نظامی امریکا، برای اینکه ارتش ترکیه ارتش امریکاییه، دستگاه‌های امنیتیش که عین ساواک میتی در واقع اصلا دستگاه های امنیتی ترکیه دست کمی از ساواک شاه نداشته و نداره، جزء واقعا سرکوبگرای هولناک. واقعا چقدر انسان ها رو دستگیر، شکنجه و اعدام کرده، نه تنها از مردم کرد، بلکه چپ ها رو در درجه اول و بعد نیروهای ترقی خواه دیگر رو بگذاریم. و این و بنابراین از نظر سیاسی هم، نه تنها از نظر امنیتی و نظامی، از نظر سیاسی جز پایگاه‌های مهم امریکا بوده و هست. و بعدش حالا این آیا پایان قضیه است؟ باید قضیه رو دنبال بکنیم. ترکیه و با سیاست‌هایی که آقای اردوغان پیاده کرده در چند سال اخیر، واقعا این کشور رو به شکاف‌های متعددی دچار کرده. شکاف‌های مذهبی که در حقیقت الان آقای اردوغان فتح الله گولن رو در حقیقت داره متهم میکنه که باعث این کودتا بود. حالا باید دید که واقعا اینطوره، یعنی در درون خود اسلامگراهای اهل تسنن شکاف وجود داره بین آقای اردوغان و داوداغلو و یارانشون از یک طرف و آقای فتح الله گولن. شکاف بین اهل تسنن و همین آقایان که به قدرت رسیدن در 2002 و شیعیان، زیدیها، عرشبت که مسیحیان، به ویژه ارمنیها که میدونید هیچگاه در واقع آقای اردوغان قبول نکرد اون به اصطلاح قتل عام به کشتار ارمنیها رو، در حالی که ما میدونیم در واقع تمام کشورها از جمله اخیراً آلمان که این باعث اختلاف بین اینا شده، یکی از دلایلی که شاید این کودتا صورت گرفته این باشه، هیچ وقت قبول نکردند. و در نتیجه هنوز با اختلافات و شکاف‌های قومی عزیزان دقت بکنن که این چه جنایاتی علیه مردم کرد که در واقع 15-20% از جمعیت ترکیه را تشکیل میدن، چه جنایاتی علیه اینا کرده. و البته سایر سیاست‌هاش از سرکوب مردم در عرض چند سال در میدان قزوین و به اصطلاح هر شبت که میدان تقسیم، عزیزان به یاد بیارن که چه سرکوبی کردن، دستگیری روزنامه نگارا، دستگیری تمام مخالفین، سرکوب در حقیقت و در واقع خیال این داشت که به اصطلاح دولت عثمانی دوباره تشکیل بده. چه جشن عظیمی گرفتن برای به اصطلاح تسلط عثمانی بر شهر استانبول در 1400 و نمیدونم چی، چندین قرن پیش، میخواد دوباره به اصطلاح. و بعدش دخالت جنایتکارانی که در سوریه کرد و ما میدونیم که همکاری هایی در واقع با داعش، با جبهت النصره، با احرار الشام، با جیش الاسلام و تمام این ده ها گروه تروریستی که از چچنیا و از داغستان و از تمام سراسر از چین بردن اونجا و تمام این جنایتکارا برای برانداختن دولت سوریه. و این باعث چه کشتارهایی، چه نابودگریهایی، چه اختلافاتی و غیره و غیره که باعث البته خوشحالیه هم اسرائیل، هم عربستان و هم اربابشون امریکا بوده برای نابود کردن و به اصطلاح تفرقه انداختن و نابودگری و کشتار در کل منطقه. و این طبیعتاً در بین مردم سوریه البته صحبت از این هست که ارتش لااقل یک بخشیش از دخالت ترکیه در سوریه دل خوشی نداشته، ولی حالا آیا به دلیل اونه یا برعکس اخیراً که به اصطلاح داوداغلو رو کنار گذاشت و آقای بیلریم اومده و نخست وزیر شده و شروع کرده به در حقیقت ترمیم بعضی از این خرابی ها و داغون کردن هایی که آقای اردوغان در حقیقت به وجود آورده، از جمله به اصطلاح سقوط هواپیمای روسی که باعث اختلاف بین اینجا و کار داشت به جنگ میکشید، در واقع اون عذرخواهی کرده و صحبت از این بوده که به اصطلاح رابطه رو با روسیه یه مقدار چیز بکنه، ولی از همه مهمتر نخست وزیر جدید صحبت از این کرد که میخواد وارد مذاکره با دولت سوریه بشه. و این آیا برای امریکا و اسرائیل و عربستان قابل قبوله؟ بنابراین شک و تردید در این هست که شاید به دلیل همین سیاست جدید نخست وزیر جدید باشه که اینا میخواستن در واقع مثلا کودتا بکنن و جلوی این سیاست جدید نسبتاً اعتدالی و صلح جویانه رو بگیرن. در این که ما میدونیم در واقع نئوکنسرواتیب ها و فاشیست های حاکم بر حکومت امریکا به هیچ وجه حاضر نیستن که دولت سوریه رو بذارن جان سالم به در ببره. و این رؤیا به هیچ وجه از بین نرفته برای بشار تغییر رژیم در سوریه. و در نتیجه این پیشنهاد اخیر نخست وزیر ترکیه شاید آخرین به اشتراک چیز بوده، یعنی بهش میگن به انگلیسی the last straw، یعنی آخرین به اشتراک چیزی بوده که یک بخش از به اشتراک ارتش رو وادار کرده یا به اشتراک برانگیخته که این کودتا رو بکنن. به نظر من مسئله به اینجا ختم نمیشه. تمام شواهد نشون میده که اولا این کودتا رو مردم جلوش گرفتن، نه آقای اردوغان و امثال هم. درسته که به اصطلاح اردوغان با این سلفونی که داشت بشه از مردم خواست که بیان تو خیابونا، ولی من فکر نمی کنم این کودتا به هر حال میتونست پیروز بشه. و بعدش احزاب، چه حزب جمهوری خواهشون و چه حزب دموکراتیک مردم، در حقیقت حزب مربوط به کردهای ترکی، هیچ کدومشون موافق با این کودتا نبودن. در نتیجه برای اولین بار شما میدونیم در سوریه، در هر شبت که ترکیه بار اول نیست که کودتا میشه. در 1960 یک کودتا شد، در 1971 یک کودتای دیگه شد، عزیزان به یاد بیارن، و در 1980 زمانی که من خودم از طریق کوه اومدم به شهروان از دست این جنایتکارای ایران اومدم وارد ترکیه شدم، در شهروان حکومت نظامی وحشتناکی بود در اون زمان. در واقع اواخر سال 1981 و اوایل 1982 بود، خوب به یاد دارم. تمام اون کودتاها بدون خونریزی بود، یعنی مردم مقاومت نکردن. این اولین کودتایی بود که مردم مقاومت کردن و اومدن تو خیابونا. کشتار عظیم بوده. مسئله فقط در ارتش نیست که شکاف افتاده، الان این شکاف عظیمیه در ارتش ترکیه که ما میدونیم پر جمعیت بزرگترین ارتش در حقیقت ناتوه در اروپا، هیچ کدوم از کشورها انقدر بشه ارتش. و این ضربت بزرگی به اصطلاح به ارتش ترکیه است که همون ارتش چه ضرباتی به کشورهای دیگه، از جمله به سوریه، از جمله به کشورهای دیگه و به ویژه علیه مردم کرد در ترکیه و در عراق، چه بمباران های جنایتکارانی اینا از به اصطلاح کردهای عراق کردن در شمال عراق. فقط در ارتش نیست، دستگاه امنیتی ترکیه کاملا آشکاره که شکاف توش افتاد. دستگاه قضایی، عزیزان اخبار رو دنبال بکنن که چندین هزار نفر از قضات رو یا بیرون کردن همین روز شنبه، یعنی همین امروز، یا بیکارشون کردن و یا دستگیرشون کردن. هزاران نفر از ارتشیا رو، حالا جز اونایی که به دست مردم و یا به دست بقیه ارتش کشته شدن، سربازای زیادی کشته شدن و در نتیجه در دستگاه قضاییشون، حتی در دیوان عالی کشور ترکیه شکاف عظیمی افتاده. به تعداد زیادی از اعضای دیوان عالی کشور ترکیه رو دستگیر کردن. بنابراین هم در ارتش، هم در دستگاه قضایی، هم در دستگاه امنیتی ترکیه شکاف عظیمی افتاده و این از این جهت به نظر من ضربت بزرگی به یکی از پایه‌های مهم ناتو و کشوری که واقعاً بسیاری از کشورهای خاورمیانه و جاهای دیگه عزیزان به یاد بیارم. فرضاً 1952 موقعی که اینا وارد ناتو شدن، یا اون زمان الان من درست یادم نیست که هنوز سنتو بود یا نبود، اولین کشوری که وارد جنگ امریکا علیه کره شد سوریه بود، اصلاً ترکیه بود. ترکیه بزرگترین به اصطلاح سربازا رو، بیشترین سربازا رو به جنگ علیه مردم کره فرستاد. بعدش در جنگ ویتنام، بعد در جنگ های دیگه و همین ترتیب. و این به نظر من اتفاقی که در ترکیه اولا شکاف‌های درونی ترکیه رو نشون داد که واقعا این جامعه نمیتونه حالا ثبات پیدا بکنه. تنها نیرویی که موند با اردوغان نیروی پلیس بوده، معلوم نیست که اونم باشه، ولی هم در بین مردم شکاف وجود داره، هم در بین ارتش، هم در بین نیروهای امنیتی و هم در بین قضات. به اختلافی که بین فرزند خود آقای اردوغان و حزبش عدالت و توسعه وجود داره و آقای عرشبت فتح الله گولن معلوم نیست به این ترتیب، برای اینکه هر دوشون علیه هم، مخصوصا اردوغان میدونید در چندین پیام در واقع فتح الله گولن رو مسئول این چیز داد که البته جز مهمانان محترم دولت امریکا در ایالت ماساچوست فکرم پنسیلوانیا و حل در ایالت ایشون به اصطلاح یک امپراتوری بزرگ از مدارس و امسالام و امسالام که سر به صدها میلیون دلار میزنه. به هر حال اینا دوستان آقایان هستن و به نظر من این دومین ضربتیه که در عرض این چند وقت به این سیستم خورده. بریکسیت از یک طرف که یک ضربت بود، ولی این یکی ضربت بزرگتریه و باید پیامدهاش رو ببینیم. به نظر من مسئله به همین سادگی به اصطلاح عرض که نیست که فکر کنیم ترکیه به آرامش خواهد رسید. کینه و نفرت به طور کلی در بین مردم، در بین ارتش و مردم، در بین عرشبت که سیستم به اصطلاح امنیتی، الان معلوم نیست که رئیس سازمان امنیت ترکیه میگن برای نجات جانش بردنش یه جایی، آیا با این کودتا بوده یا نبوده. رئیس ستاد ارتش معلوم نیست با این کودتا بوده یا نبوده. بعدن این تشریح حسابها صورت خواهد گرفت و حالا حالا به نظر من روی آرامش به خودش نخواهد داد. و البته حالا بازم باید حالا بخش آخر برنامه راجع به اقتصاد سیاسی، چرا ما باید اقتصاد سیاسی رو در واقع مطالعه بکنیم. اقتصاد هر شبت که ترکیه در آستانه یک فروپاشی کامل واقع و به ویژه با این اتفاقاتی که در چند ماه و چند سال اخیر افتاده، ضربات سختی به اصطلاح صنعت توریسم، صنعت اسمش رو گذاشتن. در حقیقت به اصطلاح بگذاریم که به اصطلاح در حدود بین 30 تا 35 میلیارد دلار از درآمد ترکیه و طریق توریسم که بخش وسیعیش هم در درجه اول آلمانا، بعدش هم ایرانیا هر شبت که میرن اونجا و پولاشون خرج میکنن و عیاشی ها و سایر امثال هم و غیره و غیره، و بعدش هم البته به دلیل اختلافاتی که با روسیه پیدا کرد گردشگرهای روسی میان اونجا، ضربات سختی به این خورده، و بعدش هم با این انفجارهایی که در اصلاح فرودگاه ها و سایر جاها صورت میگیره، در حقیقت اروپایی هم اکراه دارن و در نتیجه این ضربت بزرگی، و بعد به طور کلی میزان قرض الان و وامهای دولت ترکیه و کمپانی هاش و مردمش به قدری بالا رفته که واقعا مثل به اصطلاح یک حباب عظیم داره، و در نتیجه خود این باز هم بنابراین علاوه بر شکاف های نظامی و امنیتی و قومی و مذهبی و دینی، باید شکاف طبقاتی در درجه اول بهش اضافه بشه، که واقعا شکاف طبقاتی در سالهای اخیر و زیر نظر آقای اردوغان چه ابعادی پیدا کرده و مردم میدونن که خود و خانوادش چطور در تا خرخره در چه فساد و تباهی اینا فرو رفتن، به ویژه خانوادش که همه اینا برملا شده. بنابراین به نظر من این یه اتفاقیه که از یک جهت مثبته، برای اینکه ضربت به یکی از پایه‌های ارتجاع در منطقه خورده و از طرف دیگه نتونست این کودتا پیروز بشه و مردم جلوش گرفتن، و این هم یه نکته مثبت بسیار مهمه. البته باید اوضاع رو دنبال بکنیم و مسلماً در هفته‌های آینده بازم راجع بهش صحبت میکنی، ولی فرصت نیست و من باید برم روی مسئله آقای ساندرز و خانم کلینتون، برای اینکه فرصت نیست. من تازه میخواستم یه مقدار از اسنادی رو که راجع به انتقال قدرت از شاه به خمینی بود امروز باز بکنم که به عزیزان قول دادم، ولی به هیچ وجه فرصت نیست. بنابراین رو بحثی که برنامه رو تنظیم که من کرده بودم، قرار بود بیشتر برنامه راجع به آقای برنی ساندرز و خانم کلینتون باشه، این احتیاج به یه مقدمه داره. من راستش مدت هاست الان با یکی از فرزندانم، با دختر خودم، بحثای مفصلی داشتم راجع به برنی سندرز. کلی ما بحث و محاجه با هم داشتیم که ایشون میگفت به این آدم نمیشه اعتماد کرد، این مردم رو بسیج میکنه ولی بخشی از حکومته، این مردم رو بسیج میکنه ولی تحویل حکومت میده. من بهش میگفتم آلترناتیو دیگه ای نداری، باید فعلا ازش دفاع بکنی و غیره و غیره. و این بحث ادامه داشت تا پریشبا که با هم دیگه صحبت کرد. من چی داشتم بهش بگم؟ یک ساعت با هم با من صحبت میکرد یک طرفه و من سکوت. و بعد بهش گفتم که من باید از خودم انتقاد شدیدی بکنم و در برنامه این شنبه از خودم انتقاد خواهم کرد. ایشون یه لبخند پیروزی به بنده زد. بگذارید. چرا این کسی که لااقل 45-6 سال از من جوان تره بهتر از من تشخیص داد؟ به نظر من به دو دلیل. یکی این که تماس نزدیکتر و بیشتری با مردم داره، با مردم کوچه و خیابان. دو، دم خروس ها رو دقیق تر از من تشخیص داده، یعنی رفته تو تاریخچه آقای برنی سندرز که فرزان در دورانی که در کنگره امریکا بوده به چه چیزایی رای داده، تقریبا به تمام اون چیزهایی که راجع به بالا بردن بودجه نظامی امریکا بوده ایشون رای مثبت داده، علیه جنگ عراق رای داده که مرتب اونو بزرگش میکن، ولی علیه مردم لیبی چی؟ به جنگ علیه لیبی در واقع بهش رأی مثبت داده. و بعدش ایشون اگر عزیزان دقت کرده باشن مسئله وال استریت، میلیونرها، بیلیونرها، ارشوکه وام دانشجویان، مزد 15 دلار در ساعت و و و و تمام اینها رو روش تکیه میکرد که اینا هیچ خطری نداره. همین حرفا رو جورج سوروس میزنه. جورج سوروس چند سال پیش کتاب نوشت چه حمله عجیبی واقعا به وال استریت و کل سیستم که عرشبت که فکر میکنم آقای میسمی مال چشمنداز ایران ترجمه کرد این کتابو. حمله شدید آقای جورج سوروس. آقای جورج سوروس یه به اصطلاح چیز موو آن علیه جنگ درست کرد. عرشبت که برای همجنسگراها چه یخهی پاره میکنه. عرشبت که به ازدواج دوتا زن یا دوتا مرد با هم. عرشبت که برای محیط زیست چه یخهی پاره میکنه. و امثاله هم که تمام اینا رو آقای برنی سندرز مطرح کرد. ولی آیا صحبتی از این کرد که خانم کلینتون در مورد حمله به لیبی، حمله به سوریه، حمله به عرشبت افغانستان، حمله به عرشبت کاسوو و نابود کردن یوگوسلاوی و تمام سیاست هاش که حالا بخشای شما اسم خواهم برد ذکری از اونا کرد؟ بنابراین این فرزند من از من دقیق تر مسائل رو دیده بود و حق داره که به من انتقاد بکنه و منم حق دارم که در حضور بینندگان از خودم انتقاد بکنم. برنی سندرز و البته من یه چیز دیگه هم عزیزان از من طلبکار باید باشن، امیدوارم که طلبکار باشن، که من در اینجا گفتم حزب دموکرات امریکا مثل اصلاح طلبان، برنی سندرز مثل جنبش سبز. من سخت در اشتباه بودم، یعنی در واقع من برنی سندرز رو با موسوی مقایسه کردم. موسوی تا الانش برنی سندرز نشده، مقاومت کرده تا الانش، بنابراین این یک قیاس مع الفارق بود. برنی سندرز از جنس موسوی و کروبی و هرچود که خانم زهرا رهنورد نیست، از جنس خاتمیه، یعنی بخش جدایی ناپذیری از حکومت و نظامه و منتها با سخنرانی ها و گفتارهای بسیار زیبا جذبه شخصی که دارن مردم رو جمع میکنن و تحمل حکومت میدن. یعنی در واقع مثل آقای خاتمی که چطور میلیون ها انسان رو بسیج کرد، عبورد پای صندوق رأی و رأیشون رو تقدیم رهبر و نظام مقدس خودش کرد و الان نتایجش رو در مجلس خبرگان میبینیم. لزومی نداره من دوباره چیز بکنم که اونهایی رو که اصلاح طلبا بهشون رأی دادن، دو سومشون در مجلس خبرگان به جنتی رأی دادن. این جنتیه که میخواستم در واقع حشدش بکنم، دو سوم بهش رأی دادم. در مجلس شورا از 13 کمیسیون 10 تاش به دست اصولگراها افتاد، فقط 3 تاشو دادم به آقایان. و بعدش هم آقای علی لاریجانی اعتدالیون چند تا از اون لیست عرشبت که امید به آقای علی لاریجانی رأی دادم، غیر از این که 270 چند تا رأی آورد و در حقیقت کاندیدای اصولگراها آقای کواکبیان فقط 11 تا. این نتیجه بسیجی که حالا همین امروز آقای خاتمی اعتراض کرده راجب کمیسیون‌های مجلس شورا، یه زرزری کرده. و اون وقت مگر اصلاح طلبا از روم ایران یکی از شخصیت‌های برجسته‌شون اخیراً در اومده گفته که این انتخابات یک سونامی تغییر بوده، نه موج تغییر، سونامی تغییر. به هر حال اینا بنابراین بخشی از حکومتان، همینطور که آقای برنی سندرز ثابت کرد که بخشی از حکومت میلیون ها جوان رو که این بسیج کرد در این موقعیت از پشت بهشون خنجر زد و خیال داره که تحمیل در حقیقت حکومتشون بده. این آدم قولهایی رو که داد، حالا چیزی که آدم خشمگین واقعا میکنه از دست این آدم، قول داد که آره من انقلاب سوسیالیستی کردم و این رو تا کنگره عرشبت حزب دموکرات هم میبرم. و دیدیم که زه زد و قبل از کنگره رفت پشت خانم کلینتون، بغلش کرد، بغل هم دیگه ایستادن و پشتیبانیش کرد و غیره و غیره. که این یک ضربت بزرگ واقعا میلیون ها انسان و جوانایی که اومدن پشت این آدم و این چطور از پشت بهشون خنجر زد. برای همینه که آدمو واقعا خود من موقعی که با دخترم صحبت می‌کردم اشک چشم بود و این واقعا نخوابیده بودم. و به هر حال سفارشات اون خستگی منو ده کرد، درس بزرگیه. میگفت اینا رو بهشون نگاه نکن، خیابونا رو نگاه کن که در خیابونا چی داره میگذره و نه این انتخابات ها رو. این منو یه مقدار دلداری میداد. به هر حال بگذاریم، هر شبت که حالا ببینیم آقای سندرز رفته پشت کی. بنابراین دلم میخواد راجع به خانواده کلینتون صحبت بکنم و نه تنها اون، خانم ایمی گودمن رو بشناسیم. البته خانم ایمی گودمن رو قبلا شناخته بودیم، موقعی که سخت گذاشت روی حمله نظامی امریکا و ناتو به عرصه که لیبی و بعدش هم الان در مورد سوریه همینطور و سایر قضایا که به نظر من خانم ایمی گودمن دقیقاً تو خط جورج سوروس الان مدت هاش من به این هست و با احتمال قریب به یقین جورج سوروس بهش کمک میکنه. برای اینکه تمام چیزایی رو که در حقیقت امی گودمن مطرح میکنه و حالا آقای خوان گونزالس هم بهش پیوسته، همین داستانایی که جورج سوروس در حقیقت چیز میکنه که در واقع از نظر داخلی خیلی حرفای جالبی میزنن در دفاع از لاتینوها، در دفاع از افریقایی تبارها، در دفاع از همجنسگراها، عصبچه محیط زیست و غیره و غیره، همه اینها. ولی از نظر سیاست خارجی طرفدار تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان هم. یعنی با نئوکان ها هستن اینا، با نئوکنسرواتیو ها و با صهیونیست ها هستن. از اون تعجب آورتر البته آقای نوم چامسکیه که باز ایشون رو شناخت، در همین جریان ایشون رو هم شناختیم، که فقط یک ماه پیش بود که مقاله مفصل ایشون نوشت و من اینجا ازش نقل قول کردم که چطور تمام دانشمندان در حقیقت ساعت نیمه شب رو که در حقیقت زمستان اتمی و آرمگدن یعنی روز محشر و روز قیامت باشه، یک دقیقه رفته به نیمه شب داره نزدیکتر میشه و از 3 دقیقه به 2 دقیقه رسیده و ایشون چه واویلایی کرد که آره ما داریم به نیمه شب و روز محشر نزدیک میشیم. خود ایشون داره به چی رای میده؟ به کسی داره رای میده که در بین سیاست مدارای کنونی امریکا هیچ کس به اندازه خانم کلینتون بشریت رو به طرف روز محشر و آرمگدن نخواهد برد. حالا من صحبت خواهم کرد که این زن فاشیست واقعا صهیونیست راجب لیبی هنوز چی فکر میکنه، نه تنها کوچکترین به اصطلاح انتقادی از خودش نکرده، کاملا موافق با این هست که کار درستی بوده، در مورد سوریه کاملا موافق با منطقه پرواز ممنوع و جنگ با روسیه و حمله نظامی به سوریه است و تمام منطقه رو به خاک و خون کشیدن و رفتن به طرف زمستان اتمی. آقای نوم چامسکی به یک چنین کشی رأی داد. بنابراین در این نقاط عطف و در این جاهای حساسه که ما افراد، گروه ها، گرایشات سیاسی رو و به رادیو تلویزیون ها نگاه بکنن که چه کسانی رو میارن در تلویزیون اندیشه و امسالام و چه گروه های سیاسی از خانم کلینتون دارن دفاع میکنن، درست در خط صهیونیست‌ها، در خط نیویورک تایمز، در خط واشنگتن و وال استریت جورنال و آقای روپرت مردوخ. عزیزان ببینن که تلویزیون اندیشه چه کسایی رو آورده و راجع به این قضایا به صراحت طرف کلینتون رو گرفتن. نمیخوام اسم ببرم. همینایی که در حقیقت از حمله نظامی ناتو به امریکا به لیبی با تمام قوا دفاع کردن. و از اینکه کلینتون هر چقدر که اوباما به سوریه در 2013 حمله نکرد، ببینید چه انتقاداتی میکنن. و منتظرن که خانم کلینتون بیاد و این حمله آغاز بشه و بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره. ولی من میخواستم راجع به خانواده کلینتون صحبت بکنم. عزیزان، کمتر صحبت شده که این دو نفر یعنی بیل کلینتون و هیلری کلینتون چه نقشی از اواسط سالهای 1980 در گردش به راست هم حزب دموکرات و تمام طیف سیاسی امریکا به طرف راست داشتن. بعضا جان میتونی اون کتاب نشون بدی؟ عزیزان، اون کتاب رو باید بخونم. من سالها پیش این کتاب رو معرفی کردم، Right Turn، که پروفسور تامس فرگوسون و جول راجرز. تامس فرگوسون، مرسی فرزا، استاد دانشگاه ماساچوست، توی این کتاب توضیح میده که چطور حزب دموکرات از اواسط دهه 1980 گردش به راست داشته و به راست رفت. عزیزان می دونن که از دوران برده‌داری حزب دموکرات طرفداری سرسخت از برده‌داری می کرده و از جنوب در حقیقت ریشه‌اش در جنوب پایه‌گذاری می‌شد، در حالی که حزب دموکرات حزب ابراهام لینکلن بوده که یک حزب در واقع ترقی‌خواه به نوعی و مخالف با برده‌داری با ما می دونیم که ابراهام لینکلن. و این قضیه ادامه داره تا بحران بزرگ 29-33 و بعدش روی کار اومدن فرانکلین روزولت که در واقع دموکرات ها چون برنامه کینز رو پیاده کردن، عرشبت که به اون اصلاحات برنامه عرشبت نیو دیل رو پیاده کردن، هم طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری رفتن پشت حزب و هم در واقع یهودیانی که زیر ستم در واقع هیتلر گروه گروه به هزار هزار از آلمان و کشورهای دیگه اروپایی اومدن و چیز، همه اینها در واقع حزب دموکرات تبدیل به حزب سیاه پوستان، عرشبت که یهودیان ستم دیده و طبقه کارگر امریکا شد و جمهوری، این حزب جمهوری خواه بود که به طرف راست گرایش پیدا کرد و در واقع با این سیاست های فرانکلین روزولت مخالفت میکرد. این ادامه پیدا میکنه تا دهه 1980 که در واقع ما میدونیم بازم اقتصاد سیاسی رو باید خون که چرا این گرایش به راست، که حزب دموکرات گرایش به راستش آغاز میشه. خوندن این کتاب از این جهت اهمیت داره که خود همین گردش به راست حزب دموکرات چه اثری داشته در تباه کردن فضای سیاسی امریکا، ضرباتی که به طبقه کارگر خورده و غیره بره. ولی من برمیگردم به آقای بیل کلینتون و خانم هیلری کلینتون، برای اینکه باید اینا رو، شخص اینا رو شناخت. ما فکر میکنیم که آقای بیل کلینتون و یا خانم هیلری کلینتون مخصوصا روابطشون با وال استریت و به ویژه با بانک گلدمن ساکس اخیرا آغاز شده. ابدا برمیگرده به دهه 1980. انتخابات 1992 رو من از نزدیک دنبال کردم و مقاله مفصلی راجع به انتخابات 1992 نوشتم. در اون زمان من میدونستم که یه نفر به اسم رابرت روبین در حقیقت تمام انتخابات آقای بیل کلینتون رو زیر نظر داره و تمام پولهایی رو که جمع شده برای مبارزات انتخاباتیش آقای رابرت روبین این پولها رو براش جمع کرد. من نمیدونستم رابرت روبین کیه تا بعدن که وزیر خزانه داری بیل کلینتون شد. متوجه شدم که آقای رابرت روبین از صهیونیست های تاپ و میلیاردر سهامدار اصلی هم سیتی بانک و هم گلدمن ساکس و در واقع از اون کینگ میکر اینا رو بهش میگن، اینایی که واقعا پادشاه میسازن، کینگ میکر. بیل کلینتون رو تا 1992 یا خانم کلینتون رو کسی نمیدونست اینا کی هستن. آقای بیل کلینتون در اون زمان شده بود استاندار آرکانساس و خانم کلینتون هم یه لایر بود در اونجا. تو نگو در واقع بانک ارتباط گلدمن ساکس شعبه بسیار پر اهمیتی در ایالت آرکانساس داره و این خانواده، یعنی خانم بیل کلینتون، خانم ارتباط هیلری کلینتون به عنوان یک لایر جوان خوشتیپ زیبا ارتباط و آقای بیل کلینتون به عنوان یک استاندار فوق‌العاده کاریزماتیک با تمام قوا در خدمت این بانک در ایالت آرکانساس هستن و طبیعتاً رابرت روبین به هوش و استعداد بیل کلینتون آگاهه. میگه اینه که باید بیاد و خلاصه در واقع بیل کلینتون رو رابرت روبین آورد و به کاخ سفید رسوندش و البته خب استعداد این آدم رو هم همه میدونیم و به اصطلاح چهره بسیار زیبایی که خب بگذاریم. هر شبت که بنابراین ارتباطی که بین وال استریت و بویژه بانک در حقیقت گلدمن ساکس هست اخیراً نیست. این برمیگرده به اون زمان و از اون زمان کاملاً مشخصه که چطور صهیونیست‌ها به طور کامل به اصطلاح هم بر این خانواده و خود بیل کلینتون و هیلری کلینتون چه نقشی توی این کتاب گفته میشه، چه نقشی در گردش به راست حزب دموکرات داشتن. آقای بیل کلینتون میاد و رئیس جمهور میشه و من همینطور که عرض کردم دنبال کردم این انتخابات رو، جز انتخابات هایی بود که مردم میدونیم که درست بعد از فروپاشی شوروی بود، رقص و پایکوبی در امریکا، پایان تاریخ هر شبت که کتابش اومده بود بیرون و همه انتظار اینو داشتن که بعد از 50 سال جنگ سرد پاداش صلح به مردم داده بشه، مردم امریکا نفس راحتی بکشن و بعد از خرج 10 تریلیون دلار از پول مالیات مردم برای مجتمع نظامی صنعتی، همین آقای بیل کلینتون در مبارزات انتخاباتیش چه قولهایی به مردم داد که من بودجه نظامی رو کاهش میدم، بودجه اجتماعی رو بالا میبرم، صلح رو برقرار میکنم و پاداش صلح. و مردم اومدن پای صندوق رأی، برای اینکه ما میدونیم علل عموم من در این 60 سال اخیر که دنبال کردم یا بیشتر، مردم امریکا نزدیک به نیمشون به طور کلی یا بیشتر شرکت نمی کنندن در انتخابات ریاست جمهوری. 4 سال به 4 سال نزدیک 50%، ولی در انتخابات میاندوری بین 18-30% شرکت. به طور کلی بخش عظیمی از مردم دموکراسی دیگه، دموکراسی امریکایی داستانش اینه. آقای صادق زیبا کلام میگه اینا دموکراسی هست. بگذاریم، اومد وارد کاخ سفید شد، بودجه نظامی رو کم کرد، پاداش صلح داد. من فقط یه لیستی رو، چون فرصت نداریم، لیست کاراش رو برای عزیزان. بنابراین اولین خیانتی که این خانواده کرده که به نظر من بزرگترین خیانتشون شاید، نقش اساسی در گردش به راست حزب دموکرات داشته، که این البته برمیگرده به این که بسیاری از یهودیان ستم دیده ای که اومدن به امریکا رفتن پشت صهیونیست ها و در نتیجه با تسلطی که بر وال استریت داشتن رفتن حزب دموکرات رو از درون راست کشیدن. فقط اینا نیستن، عزیزان ببینن که اوباما رو چی به قدرت رسون. دو تا خانواده صهیونیست شیکاگو، خانواده پریتکر که الان خانم پریتکر وزیر اقتصادشه، که بزرگترین ملاک شیکاگو و روزنامه صاحبان روزنامه شیکاگو خانواده پریتکر و هتل های شیکاگو، میلیاردر و خانواده کراون سهامدار اصلی شرکت اسلحه سازی جنرال داینامیکس. اینا بودن که آقای و به علاوه خانم به آقای دیلی البته و رام امانوئل صهیونیست معروف دیگه اسرائیلی، در واقع اینا بودن که آقای اوباما رو هم به قدرت رسوندن. تسلط کامل صهیونیست‌ها در حزب دموکرات. بنابراین این برمیگرده و هم بیل کلینتون و هم هیلری کلینتون دو تا صهیونیست تمام وجودن، تا تمام سلول های بدنشون صهیونیستن. بعدش میرسیم به وعده پاداش صلح که گفتم. یکی از اولین کارهایی که آدم ضد بشر کرد گسترش ناتو به تمام در حقیقت شرق اروپا، یعنی تمام کشورهای شرق اروپا رو، که جورج بوش پدر در واقع به قولی که به گورباچف داده بودن وفادار مون و جورج هربرت واکر بوش که به حساب جورج بوش اول باشه به هیچ وجه این کار نکرد. این کلینتون ضد بشر بود که اومد و تمام این کشورها رو، کشورهای اروپای شرقی رو، کشورهای بالتیک رو همینجوری رفت و الان میخوان اوکراین و گرجستان رو هم جزء ناتو بکنن. یعنی در حقیقت محاصره کامل چیست که در واقع این مقدمات همون زمستان اتمیه که آقای عرشبت نوم ترامسکی را جبه صحبت میکنه و رفته حالا به آقای به خانم کلینتون میخواد رأی بده و ما را هم پیشنهاد میکنه که به خانم کلینتون رأی بده. بنابراین بعد از این که به اون وعدهاش خیانت کرد بیل کلینتون، این کار خائنانه را انجام داد که رفت به تمام این کشورهای اروپای شرقی رو عبور و تا مرز روسیه، تا نزدیک دروازه مسکو که الان همین مانورهایی که میدن اونجا و روسیه رو دارن تهدید میکنن و بشریت رو میخوان به یک زمستان اتمی ببرن، در حقیقت دنبالی اعمالی که این آدم ضد بشر یعنی بیل کلینتون انجام داد. بعدش ما میدونیم که بر سر کشور یوگسلاوی چی برد. این کشور رو به نابودی کشید، به 8 کشور توسری خورده و فقر زده و بعدش تسلط کامل بر اینا و آوردن بعضیشون از جمله اخیراً ما میدونیم مونتنگرو رو وارد به اصطلاح ناتوش کردن. بنابراین اینم یکی از خیانت‌های وحشتناکی بود که به اصطلاح چیز کرد. ما میدونیم که در زمان کلینتون این آدم ضد بشر به عراق حمله کرد، یکی از هنرمندان بزرگ عراق رو کشت و صدها از مردم عراق رو کشت و افغانستان حمله کرد در اون زمان قبل از اینکه 2001 به اصطلاح حمله اصلی به افغانستان بشه و به سودان حمله جنایتکارانه ای کرد که اینا مواد شیمیایی دارن درست میکنن، در حالی که ما میدونیم که کارخانه داروسازی تنها کارخانه داروسازی در سودان بود که نابودش کرد. در برقراری تحریم علیه ایران بیل کلینتون نقش اساسی داشت. همه اینها رو که من دارم صحبت میکنم خانم هیلری کلینتون در حقیقت مشاور اصلی بیل کلینتون بوده در تمام این جنایت ها. با فکر نکنید که فقط الان هم اگر رئیس جمهور بشه در حقیقت ما دو رئیس جمهور در کاخ سفید خواهیم داشت. مشاور اصلیش بیل کلینتون خواهد بود، همینطور که در زمان بیل کلینتون هیلری کلینتون در واقع به اصطلاح مشاور اصلیش بود. ولی آیا فقط علیه بشریت بوده؟ علیه مردم امریکا ببینیم چی کار کرد. در زمان بیل کلینتون بود که قرارداد نفتا نورت امریکن فری ترید اگریمنت یکی از بزرگترین ضرباتی بوده که به طبقه کارگر امریکا خورد، به دهقانان و طبقه کارگر مکزیک خورد. نفتا که از 1994 پیاده شد و ما میدونیم که بسیار جنبش بزرگی در جنوب اشرا در برابرش به وجود اومد، باعث بی خانمان شدن میلیون ها ده ها میلیون از مردم مکزیک شده و تمام قتل عام هایی که میشه در مکزیک، تمام کشتارها، و در واقع مکزیک الان تبدیل به یک failed state یا یک کشور و یا دولت فرومانده شده که در سال ده ها هزار نفر کشته و زخمی میشن و هجوم میارن به طرف شمال و چه رفتاری باشون میشه که اون وقت به آقای ترامپ در حقیقت این اجازه میده که علیه مردم مکزیک اینطور صحبت بکنه و آب و آتش خودشون رو میزنن مردم مکزیک در اثر فقر، نابودگری و کشتاری که در اونجا میشه و میان در بیابانهای همین جنوب کالیفرنیا و یا هر شبت که اریزونا کشته میشن از تشنگی، از گرما و غیره و غیره. بنابراین نفتا بعدش لغو، ولی اون تنها نیست. در زمان همین بود بعد از اینکه رئیس جمهور شد ما میدونیم آقای رابرت روبین رو که سهامدار اصلی هر شبت که و شاید بانفوسترین در حقیقت فرد وال استریت بود، سهامدار اصلی سیتی بانک و اصلاً که سیتی گروپ در اون زمان چون یه شرکت بیمه عظیم که حالا ازش جدا شده سیتی گروپ بهش میگفتن که بزرگترین بانک بود واقعا، و گلدمن ساکس این رو آورد وزیر خزانه داریش کرد. نتیجه شد که زیر فشار آقای رابرت روبین قانون گلاس استیگال رو آقای کلینتون برداشت و این قانونی بود که در 1934 توسط یا 36 یا 34 توسط در حقیقت فرانکلین روزولت که بانک های تجاری رو کامرشیال بانک ها رو از اینوستمنت بانک یا همین هج فاند های امروز اینا رو جدا میکرد و بانک های تجاری از نوع همین سیتی بانک و عصبت مورگن چیس و امسالوم یا بانک آف امریکا و ویلز فارگو این بانک های عظیم حتی اینه نداشتن که وارد سفت بازی های بعدی بشن که ما میدونیم حالا اگه شد راجع به دریویتیو ها و اینا در آخر برنامه صحبت کرد. این قانون رو برداشت و در مثل بانک های تجاری بانک های عظیم واقعا تجاری وارد به اصلا معاملات به سفت بازی های فوق العاده خطرناک و به اصلا ریسک دار در چیز شدن که ما میدونیم علت این که به اصلا بورس سهام در 2007-2008 از هم فروپاشی و حقیقت همین کاری بود که آقای بیل کلینتون و برداشتن گلاس ستیگال و بعد از آقای رابرت روبین که وزیر خزانه دارش یکی از نوچه هاش آقای لارنس سامرز رئیس بانک مرکزی رو چی کردن؟ بانک فدرال آقای برنانکی قبلش به اصلا گرینسپن تمام سهمینیستا هم وزرای در حقیقت هر شود که وزرای خزانه داری و هم رؤسای بانک مرکزی تمام دست صهیونیستا و دوستان و در حقیقت شاگردا و نوچه های آقای رابرت روبین و در نتیجه بحران 2008 که باعث شد 5 میلیون امریکایی خونهاشون از دست بدن 9 میلیون کارگر امریکایی مشاغلشون رو از دست بدن همین آقای کلینتون باعث شده و در مورد اسرائیل چطور دفاع همه جانبه بیچون چرا و یک جانبه اوزگیری های هیلری کلینتون رو در مورد اسرائیل عزیزان نگاه بکنن که میگه ما به اندازه کافی کمک نکردیم باید از این هم بیشتر رابطمون رو باید عمیق‌تر و در اونجا سرکوب و کشتار مردم فلسطین از این هم باید گسترش بیشتری پیدا بکنه خانه سازی ها و مسکونی سیاسی ها باید گسترش بیشتری پیدا بکنن و غیره و غیره حمله به لیبی الان ثابت شده و تمام اسنادش بیرون اومده که اوباما مخالف نه اکراه داشته که به لیبی حمله بکنه هر شبت که خانم از خودش فاشیستری که حالا میخواد خانم کلینتون اگه رئیس جمهور شد میخواد وزیر دفاعش بکنه یکی از ایمیل هاش بیرون اومده که چطور بهش میگه من به تو افتخار میکنم که تونستی به طور خستگی ناپذیری روی اوباما کار بکنی تا قانعش بکنی که به لیبی حمله بشه چه نقشی این آدم ضد بشر به نقش به حمله امریکا به لیبی داشت فقط لیبیه کل افریقاست هزاران هزار انسان که الان از آنجا میان و در اقیانوس ها و دریای مدیترانه غرق میشن به خاک و خون کشیده شده افریقا بعد از اینکه به اصطلاح چیز لیبی از پادر اومد لیبی در حقیقت یک پشتوانه‌ای براش بود صدها هزار افریقای سیاه در اونجا کار می‌کردن این که برداشته شد چی شد تمام اسلحه ها به دست تروریست‌ها افتاد و آوردن اون اسلحه ها رو در سوریه بنابراین در حمله به لیبی خانم هیلری کلینتون چه نقشی داشته دفاع کاملاً به اصطلاح 100% از حمله به سوریه و انتقاد شدید از اوباما در 2016 که چرا به سوریه حمله نکرده در کودتای هندوراس نقش این زن خائن و فاشیست صهیونیست داشته این زن برای ایرونیا شاید بزرگترین دشمن ایرانه که بارها گفته که we should obliterate ایران، یعنی ایران رو باید محوش بکنیم، مثل آقای شلدن ادلسون که گفت ما باید یه بمب اتمی تو هر شبکی کبیر لوت بندازیم و به دولت ایران بگیم، به خامنه ای بگیم که اینه، اگه تسلیم نشید اینه. خانم کلینتون هم در صدد محو ایرانه، بعد از سوریه و بعد از لبنان در صدد محو ایران هم هست. و البته ما میدونیم که راجب پوتین چی گفته، که هیتلر زمانه، یعنی چه؟ یعنی جنگ با روسیه، یعنی زمستان اتمی. باید این پیغام رو با آقای نوم چامسکی بده و آقای تام هارتمن که توی آرتی هستش و بعضی های دیگه، از جمله عشبت آقای پال جی در ریل نیوز، آدم چهره اینا رو بعدن میشناسه. و ما میدونیم که با این افشاگری هایی که اف بی آی ازش کرد، این خانواده چطور تا مغز و استخوان در فساد و دروغگویی هست. آمارگیریه که اخیرا نیویورک تایمز و سی بی اس کرده، نیویورک تایمز که موقعی که صفحه اولش رو باز میکنی، چه تبلیغی برای خانم کلینتون. نیویورک تایمز مطابق آمارگیری که کرده، 67% از مردم امریکا میگن که این آدم دروغگو، فاسد و غیر قابل اعتمادیه. 67%، 2/3 از مردم امریکا. این میخواد رئیس جمهور امریکا بشه. و بعدش هم سرسپرده کامل وال استریت و دست راستی ترین نیو کنسرواسیا. ما میدونیم که اینا آدم هایی مثل بیل کریستو، صهیونیست های تاپ، مثل رابرت کیگان که خانم عشرت ویکتوریا نولند همسرشه، کسی که به اصطلاح مسئول اصلی در حقیقت کودتا در اوکراین هستش، نورمن پاتهوریتس، عشرت چارلز کراوتنامر، جان بولتون، مکس بود، اینا خطرناکترین در واقع صهیونیست ها هستند و اینا کاملا با اینکه تو حزب جمهوری خواه ولی میخوان به کلینتون رای بدن. بنابراین من فقط در این حد میتونم با عزیزان صحبت بکنم و خطر این رو که این آدم میتونه اگر رئیس جمهور بشه برای بشریت خطری که میتونه به وجود بیاره کمتر من اوضاع تیر و تاری مثل امروز دیدم. در این حد و من فکر میکنم که فرصت بیشتری نیست، نیم ساعت بیشتر از وقت نمونده و من ناچارم که برنامه قسمت آخر رو بسیار نمی کنم. امروز میخواستم اتفاقا بیشتر راجع به اقتصاد سیاسی صحبت بکنم، ولی مسائلی که پیش اومده مخصوصا اخبار ترکیه اجازه بهمون نداد. در این حال یادم نرفته تعدادی از عزیزان در مخصوصا در جنوب کالیفرنیا پیشنهاد کردن که یه سلسله کلاس بذاریم، کلاس های اقتصاد سیاسی. اینکه عزیزان میدونن در دانشگاه های امریکا و طبیعتا به طریق اولا در ایران اقتصاد سیاسی درس نمیدن، اقتصاد درس میدن. و کاش اقتصاد درس میدن، بیزنس درس میدن. یعنی نه تنها اقتصاد سیاسی رو کنار گذاشتن، بلکه اقتصاد هم کنار گذاشتن. شما فرضاً در کتاب فروشی های امریکا، فرضاً بارز اند نوبلز که الان در واقع تنها کتاب فروشی زنجیری که در امریکا مونده، یه زمانی بود که من میرفتم مثلا تو بخش اقتصادی نگاه میکردم، الان اون بخش اقتصادی نیست، بیزنس، یعنی فقط کسب و کار، معامله، تجارت. بنابراین این عزیزان پیشنهاد کردن که یه سلسله کلاس هایی بذاریم راجع به عرض شود که اقتصاد سیاسی و در نتیجه جاش هم معین کردم عزیزانی که میخوان اسم‌نویسی بکنن توی این کلاس میتونن از طریق ایمیل با من تماس بگیرن و یا شماره تلفنی هم بعداً به عزیزان میدم که به اون شماره تلفن هم میتونن. اگر بتونیم این کلاس رو تشکیل بدیم به نظر من میشه به اصطلاح یک سلسله بحث‌های مفصل راجع به اقتصاد سیاسی باز کرد. بنابراین میرم دنباله هر شبت که گروندریسه رو در حقیقت به بهانه گروندریسه چون تو بحث پول هستیم من دلم میخواست بحث مفصلی راجع به پول باز بشه که در واقع میشود گفت تاریخ مختصر سرمایه داریه اگر ما پول رو دنبال بکنیم. حالا غیر از این که پول منشأ تمام فسادها شده، یه زمانی پول در خدمت بشریت بوده، برای مبادله بوده، برای تعیین ارزش یک کالا بوده، برای پرداخت بوده، از زمانی که وسیله انباشت میشه بر انسان مسلط میشه، همه چیز رو میشه با پول خرید، نه تنها سیاست مدارا رو که داریم میبینیم در امریکا، اونهایی رو که میگن امریکا دموکراسیه باید برن و گفته‌های فرانکلین روزولت رو در ابتدای ریاست میگه که اگر وال استریت ثروتمندان و انحصارات بتونن دولت رو بخرن این معنای فاشیسمه. دقیقا اصطلاح چیز فرانکلین روزولت اینو چیز میکنه که الان ما اینو در امریکا داریم. ولی جیمی کارتر از سیستم چه تعریفی داره؟ یه که این یک دموکراسی نیست، این یک اولیگارشیه. عزیزان به گفتهاش دقت بکنن. اون وقت بعضی از روشنفکرای داغ‌تر از آش ما میگن که این یه دموکراسیه. جیمی کارتر میگه که این دموکراسی دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، یعنی حکومت مردم، یعنی حکومت اکثریت لااقل باید باشه. اولیگارشی یعنی حکومت اقلیت. و یا به قول فرانکلین روزولت در واقع تعریف فاشیست خود به اصطلاح من از قول به قطعات هیلفردینگ هم برای عزیزان آوردم که موقعی که تسلط پیدا میکنه سرمایه مالی، دلم میخواد همینجا حالا قبل از اینکه وارد بحث بشم، جان مینارد کینز یه صحبت مفصل به اصطلاح بسیار مهم میداره در همون تئوری عمومیش که من ازش اسم بردم، نمیدونم نشونش دادم یا نه، ولی تئوری عمومی اشتغال، بهره و مالیات حضرت که 1936 نوشته، میگه که راجع به سفته‌بازی صحبت میکنه با وال استریت و یا به اصطلاح بورس سهام خود لندن که خودش در بورس سهام لندن میلیونر شد آقای چیز، خود شرکت مستقیم داشت برشادی مثل ریکاردو چون اونم میلیونر شد در برشادی که بورس سهام لندن. میگه که تا زمانی که بخش عظیم اقتصاد، اقتصاد مولد و اقتصاد واقعیه و سفته‌بازی هم هست، اقتصاد مثل یه رودخونه میمونه که سفته‌بازی مثل یه حبابهایی روی رودخونه، ولی میتونه سفته‌بازی طوری عظیم بشه که تبدیل به یک گرداب میشه و اقتصاد مثل یه حبابهایی روی این گردابه که اینو میکشه پایین. حالا صحبتشو میکنیم که در واقع ما در یک همچین موقعیتی هستیم که بخش مالی یعنی فاینانشال و سفته‌بازی تبدیل به یک گرداب عظیم شده که اقتصاد مولد مثل حبابهایی روی این گرداب داره چیز میکنه و اینا رو داده میکشه پایین. بنابراین علت این که من میخواستم یه مقدار فراتر از در حقیقت گرونریشه فعلا بریم اینه که تاریخ پر رو ما یه مقدار دنبال بکنیم. البته این به مناسبت چاپ موناپولی کپیتال بود که هفته گذشته به عزیزان نشون دادم، برای اینکه در عرض 30 سالی که من اقتصاد امریکا رو دنبال کردم و رابطه در حقیقت تنگاتنگ و به اصطلاح با سوئیسی و مگداف داشتم، از اواخر دهه 80 تا اواخر دهه 90 و اوایل سالهای 2000 که این دو انسان بالاخره فوت کردن، الان من متوجه میشم که هیچ کدوم از این اقتصاددونایی که آدم بهشون نگاه میکنه هیچ کدوم دقیق تر از سوئیسی و مگداف اوضاع اقتصاد امریکا رو به ویژه و اقتصاد جهانی رو ندیدن. از این جهتی که موناپولی کپیتال و نوشته های بعدیشون در دهه 1980 و 90 که 5 تا کتابه که من هفته گذشته فقط یکیشو Stagnation and Financial Explosion اینجا نشون دادم، ولی 5 تا کتاب در این زمینه که مجموعه مقالاتشونه در دهه 80 و 90 و اوائل سال 2000 ولی تا اواخر 90 که من قبلا این کتاب ها رو معرفی کردم، از عالی ترین منابعی هم که آدم میتونه واقعا اقتصاد امریکا رو بشناسه. و من خودم هم در واقع با دنبال کردن روزنامه ها و مجلات و غیره و غیره یک سلسله مقاله راجع به این قضیه نوشتم که ثابت میکنه که موناپولی کپیتال واقعا یعنی چه و چه کار میکنه و مسئله انحصار چیه. بنابراین ما با پول در حقیقت با دنبال کردن بحث پول باید از پول به عنوان معیار جهان شمول ارزش و نشان دادن به اصطلاح ارزش که من صحبتش رو کردم که قیمت یعنی ارزش بر حسب پول، وسیله پرداخت، وسیله مبادله، تا رسیدیم به وسیله انباشت که من صحبت اینو کردم که از تجار محترم شروع میشه که در حقیقت جنس رو میخرن کالا رو و از پول شروع میکنن کالا رو میخرن و بعد گرونتر میفروشن و این ابتدای انباشته، سود میبرن، این سود نوعی انباشت سرمایه است، منتها این سرمایه تجاریه که من گفتم تعریف سرمایه عبارت است پولیست که به دنبال سود میگرده. حالا این میتونه از طریق تجارت باشه، میتونه از طریق رباخاری باشه که در واقع بانک ها هم رباخاره، به چه دلیله که هر شبه که کلیسای کاتولیک هم در دوران کهن به شدت بشرا افلاطون و ارسطو مخالف رباخاری بودن، هم قرون وسطی و بشرا کاتولیک، ولی موقعی که سرمایه داری میخواد رشد بکنه پروتست میکنه، هر شبه که کلیسایی به وجود میاد که پروتستان ها که آقای مکس وبر میگه این پروتستانیزم بوده که سرمایه داری رو به وجود آورده. ایشون متوجه نیست سرمایه داری به وجود آمده بود و به خاطر اینکه کلیسای کاتولیک مخالف بهره بانکی بود جلوی سرمایه داری و اعتبار رو میگره و در اونجا میباید پروتست میکردن و پروتستانیزم رو به وجود میآوردن. یعنی در حقیقت شیپور رو آقای مکسبر از سر گشادش میزنه، برعکس میکنه، چون آدم فرهنگرایه، میگه فرهنگ بوده که سرمایه داری رو به وجود آورده و ذهنیت فلان امثال هم. خیر، سرمایه داری رو روش میکرد در شمال اروپا و کلیسای کاتولیک داشت جلوش میگرد برای این که به شما بهره بانکی و رباخاری حرام بود، همینطور که در اسلام هم بوده، منتها الان به حساب کلاه شرعی روش گذاشت. بنابراین یه رو میتونه بهره عبارت از چیز به حساب تجاری باشه. تجاری باشه، ربایی باشه، بعد وارد سرمایه صنعتی شدیم که سرمایه صنعتی در واقع سرمایه مولد و کارآفرینه. یعنی در واقع درست از پول شروع میشه، ولی مواد اولیه و کارخانجات و کارگر رو میارن و با قیمت بالاتر میفروشن و سود میبرن، ولی این سود در واقع در این حال مولد هم هست. بنابراین در دورانی که به اصطلاح در دوران رقابتی کاملا این، حالا من بعد وارد این شدم که ما میدونیم فرضاً خود مارکس در مانیفست چند صفحه رو خوب سیاه بکنه در تجلیل از سرمایه داری، که به قول خودش میگه سرمایه داری نیروهای مولده و دستاوردهایی که داشته در عرض این یک قرن فقط در تمام اعصار و دورانها بشر نداشت. و همچنین تعریفی ازش میکنه، به خاطر اینکه در یک دورانی واقعا کارآفرین و سازنده بوده و میتونسته باشه. منتها حالا ببینیم چه بر سر این میره و تضادهای درونیش چیه. رسیدیم بر سر اینه که موقعی که سرمایه‌داری صنعتی، حالا البته بعدن باید وارد یک نوع سرمایه دیگه هم بشیم که اینو بعدن شاید باز، سرمایه پسا سرمایه داری که در شوروی سابق همینطور که گفتم تا زمانی که ما مفهوم سرمایه پسا سرمایه داری رو متوجه نشیم نمیتونیم مکانیزم فروپاشی شوروی سابق رو که در حقیقت به نظر من یک امپلوژن و نه اکسپلوژن بوده، از درون فروپاشی و مکانیزم هاش رو در کتاب فراسوی سرمایه در واقع نظاروش وسیعاً باز میکنه. از این جهتی که من به عزیزان پیشنهاد میکنم کتاب فراسوی سرمایه باید خونده بشه. به هر حال میرسیم به سرمایه صنعتی و اینه که درست کارخونه درست میکنه، کارگر رو بهش کار میده، کارآفرینی میاره و در بازار میفروشه کالا رو و سود نصیبش. حالا این سود چه در سرش میره؟ کلاسیک ها نظرشون اینه که هر کدوم از این عوامل که در تولید دخالت دارن از سرمایه دار که سرمایه گذاری میکنه و کانستنت کپیتال یا سرمایه ثابت رو در حقیقت به وجود میاره، از ملاک که اجاره میده یا ساختمون بهش میده، از بانکدار که پول بهش قرض میده و اعتبار، که امیدوارم در آینده راجع به اعتبارم صحبت بکنم، کردیت خیلی مهمه، و کارگرم عضوشو میگیره. حالا اینا در حقیقت هر کدوم از این عوامل حق دارن که بخشی از این سود نصیبشون بشه، بنابراین همینطور که گفتم حق به حق دار میرسه. ولی حالا این بگذاریم از جنبه اخلاقی و واقعیش و معنویش که در واقع در برابر این بحث عبارت از اینه که ملک از کجا اومده، سرمایه از کجا اومده، بانک سرمایهش از کجا آورده و غیره و غیره، یا سرمایه دار سرمایهش از کجا. بنابراین همه اینا نتیجه ارزش اضافی کار کارگره. بنابراین سرمایه ثابت چیزی به ارزش اضافه نمی کنه، بلکه این کارگران که ارزش اضافی به وجود میارن و هفته گذشته راجع به این قضیه. ولی از نظر اقتصادی بحث افرادی مثل اقتصاددانان برجسته مثل آدم اسمیت، دیوید ریکاردو، ژان باپتیسته و حتی جان فرشوت که استورد میل، عبارت هست اینه که سودی که همه اینها میبرن خرج خواهد شد. کارگر ما میدونیم که پولش رو حتما خرج می‌کنه، اگه کفاف زندگیش رو بده. ما میدونیم که الان عموم حتی میبرنش پایین سبد معیشت، یعنی پایین ارزش نیروی کار، بنابراین اون کارگر که پولش رو خرج میکنه. بانک دار یه زندگی مجلل برای خودش درست میکنه، اونم پولش رو خرج میکنه. هر چه بچه ملاک هم همینطور یه زندگی. سرمایه دار ولی عرض شد که آدم اسمیت و امثالان میگن که سرمایه دار زندگی مجللی، اهل امساک، اهل خودداری و پرهیز از مجلل زندگی کردن و ایناست. میگه سرمایه سرمایه گذاری میکنه و در نتیجه به اصطلاح کار رو بازم گسترش میده. حالا باید ببینیم اینطور هست یا نیست. هر شبت که طبق دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک بدین ترتیب هر یک از این عوامل که به حق خود میرسن پول دریافتی رو خرج میکنن. کارگر مسلمه که خرج میکنه، بانک دار و ملاک زندگی مجللی برای خودشون، اما سرمایه دار زندگی مرفعی داره ولی زندگی مجللی برای خود درست نمی کنند. بخش اعظم بقیه و یا بقیه سود را صرف سرمایه گذاری برای گسترش تولید و کارآفرینی نمی کنه، امساک می کنه. به همین دلیل است که هم آدم اسمیت، هم ریکاردو و هم سر جان باپتیست در این عقیده هم. وقتی که این پول، برای این که عزیزان ببینن که تولید ناخالص داخلی چطور خرج میشه، یعنی مثل یه خانه. اقتصاد اصلا یعنی چه؟ یعنی اقتصاد خونه. در زمان کهن اقتصاد که میگفتن اینه، اکونومی، یعنی خرج خونه. دخل خونه چیه و خرج خونه چیه؟ آنچه که تولید میشه، تولید ناخالص داخلی چطور این خرج میشه؟ فوق‌العاده این مهمه. یعنی گردش، اینو بهش میگن ماکرو اکانومی یا اقتصاد کلان. نئوکلاسیک ها همش از اقتصاد خرد، مایکرو اکانومی، این اقتصاد کلانه که این کل این درآمد ها به تولید ناخالص داخلی یه جامعه، یه کشور چطور مصرف میشه. فوق‌العاده این مهمه که هر تولیدی بنابراین مصرف خودش رو به وجود میاره. اگه همه اینا خرج بکنن پولشون رو، یعنی ملاک اونطور، بانکدار اونطور، کارگر اونطور و سرمایه دارم میاد به جای اینکه پولش رو نگه داره خرجش میکنه، خرج سرمایه گذاریش میکنه و هر عرضه ای مطابق این تئوری تقاضای خودش رو و سرمایه داری الاغی رو نهایه به رشد خود ادامه میده. نظر این آقایان اینه بی اون که دوچار بحران شود و اگر هم بشود در اثر عوامل خارجیه و دخالته یا عوامل طبیعیه و یا دولته که باید دست دولت رو کوتاه کرد. و نئوکلاسیک ها و نئولیبرال هایی، چون نئولیبرال البته اصولا قانون ارزش رو که وارد این بحثا نمیشن، هم مارکس و هم بعدن جان مینارد کینز اقتصاددانان کلاسیک رو به چالش میگیرن. فقط مارکس بود، جان مینارد کینز هم همینطور. آن هم به این دلیل که میان عرضه و تقاضا شکاف و تضاد به وجود میاد. چرا؟ چون عرضه کالا بستگی به قدرت تولید جامعه داره. اینو بارها و بارها به عزیزان من به اصطلاح گفتم و قدرت تولیدی به طور عظیمی میره بالا به علت ورود علم و تکنولوژی در تولید که در دوران رقابتی و بعد هم در دوره انحصاری به طور تفاوتی افزایش پیدا میکنه، در حالی که چه بر سر تقاضا میره. در درجه اول مربوط به قدرت خرید کارگرا و زحمتکشا است، نه 1% بالا، نه حتی 10% بالا، 90% پایین جامعه که قدرت و کارگرا و زحمت که به هیچ رو نه تنها با اون سرعت رشد نمی کند بلکه دائم در معرض تهدید. که اینا رو من باز خواهم کرد که چرا امریکا رو دی اندستریلش کردن و رفتن به بنگلادش، که حالا آمارهاشو برای عزیزان خواهم بود که در بنگلادش چی کار دارن می کنن. بنابراین و چه ضرباتی به طبقه کارگر امریکا زدن، به قدرت خریدش رو چطور آوردن. بنابراین برخلاف کلاسیک ها که علت بحران ها رو در جهت عرضه می دیدند، یعنی تقاضای بیش از اندازه کارگر که میخواد مزدش رو ببره بالا و یا دخالت دولت و غیره می دیدند، هم مارکس و هم جان مینارد کینز علت بحران رو در جهت تقاضا می دانند. که البته کینز علاج این کار را دخالت دولت به ایجاد تقاضا. ما میدونیم در تئوری عمومیش میگه دولت باید بیاد دخالت بکنه و تقاضا به وجود بیاره، یعنی کار به وجود بیاره. در حالی که طبق دیدگاه مارکس تا زمانی که وسایل تولید در دست سرمایه داران بماند، هر کوشش دولت در این راه را خونسا خواهند کرد. عزیزان دقت بکنند که جان مینارد کینز اومد و فرانکلین روزولت رو راضی کرد که برنامه نیو دیل رو پیدا بکنه، کارگرا در حقیقت سندیکاهاشون گسترش بده کرد، مزد مزایاشون رفت بالا، سرمایه گذاری در سیر ساختا، تمام این پلها و جاده ها و چیزایی که در امریکا در زمان روزولت بوده. بعدش چی شد؟ مارکس میگه بالاخره چون عرصه که جان ستوارت میل نظرش هم این بود، میگفت که وسایل تولید باید در دست سرمایه‌دارا بمونه، منتها دولت باید دخالت بکنه و توزیع ثروت بکنه که شکاف طبقاتی به وجود نیاد. مارکس اون موقع بهش میگفت که اگه وسایل تولید دست سرمایه‌دارا بمونه، اینا رو از دست دولت میگیرن، نمیذارنش. در زمان ریگان چه اتفاقی افتاد؟ همین اتفاق افتاد. یعنی اینا رو آدم با چشم خودش میبینه که حرف چی از آب درست در میاد. هر شبه که هر کوشش دولت در این راه رو خونسا خواهند کرد، چرا که بحرانها ذاتی و سرشتی نظامه. اگر کارگران مصرف کنندگان اصلی آنچه هستن که خود تولید میکنند، اما قدرت خرید آنها دائما زیر فشاره، بنابراین همین مانعی بر سر راه ادامه رشد به وجود میاره در خلاف دید کلاسیک ها. و نرخ هر شبه که اما حالا من وارد یه بحث دیگه میشم، اما تنها این عامل نیست، بلکه سرمایه داران با تمهیدات گسترده‌ای میزان سود و نرخ سود خود را به طور عظیمی بالا میبرن و انباشت میکنن. اما در دراز مدت مفری برای سرمایه گذاری سودآور برای این سرمایه های عظیم که الان 2 تریلیون دلار در صندوق هاشون جمع شده، مفری براش پیدا نمی کنن. مالی شدن در اثر چیه که اقتصاد فاینانشلایز یا مالی میشه؟ میرن تو استاک مارکت. حالا از این روش که به قول پاوسویزی و هری مکداف، گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری به سوی رکود و بحرانه، برای اینکه سودی که به دست میارن سرمایه‌دارا مفری براش پیدا نمی‌کنن که در راه تولید به کار بندازنش. این بحث سویزی و مکداف رو اگه عزیزان به آمار و ارقام خود نیویورک تایمز نگاه کنن، دقیقا همینطور که در عرض سالهای گذشته سود انحصارات امریکا در تاریخ کم نظیر بوده. در تاریخ. حالا صحبتشو خواهم کرد که یک بخش از چپ هنوز صحبت از گرایش نزولی نرخ سود میکنه، در حالی که متوجه نیستن و باید باشن که خود مارکس در فصل 13 جلد سوم کاپیتال که صحبت از گرایش نزولی نرخ سود میکنه، بلا فاصله در فصل 14 جلد سوم کاپیتال عوامل خونسا کننده رو میاره که این عزیزان دقت نمیکنن و من حالا در بحثای آینده خواهم آورد که بحث مارکس راجع به این زمینه چیه. که درسته که اگر ترکیب ارگانیک سرمایه بالا رفت، نرخ سود سیر نزولی میتونه پیدا بکنه، ولی عوامل خونسا کننده قدرتمندی وجود داره که سرمایه دارا میتونن ازش استفاده بکنن و جلوگیری بکنن از سیر نزولی نرخ سود. و در عرض این سالها عزیزان دقت بکنن که اقتصاد در حال رکود بوده، ولی سود و نرخ سود سرمایه ها به طور عظیمی رفته بالا، برخلاف آنچه که بعضی از عزیزان چپ از جمله در عرشبت که بعضی از نوشته های نقد اقتصاد سیاسی مثلا یه به اصلا چیز صحبتشو میکنه. درست به عکس کلاسیک ها و نئو کلاسیک ها که گرایش عمومی نظام رو به طرف رشد و شکوفایی میدانن، اگر گرایش عمومی به سوی سقوط رو چگونه نظام تا کنون دوام آورده؟ حالا این بحثی که در موناپولی کپیتال بحث چیز اینه که اگر اینه به طرف رکود و سکون و بحرانه، چطور نظام سرمایه‌داری دو قرن دوام آورده تا حالا و جان سالم به در برده است؟ طبق نظر سویزی، حالا از اینجا وارد این بحث میشیم که چطور جان سالم مثلا در زمان مارکس تا به اکنون جان سالم به در برد، ولی بشریت رو الان به طرف زمستان اتمی داره میبره. چرا؟ همه اینا باید توضیح داده بشه. در دوران رقابتی که از ثلث آخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 به چند دلیل نظام دوران شکوفایی داشت و بحرانهای آن از جمله در زمان مارکس گذرا و کوتاه مدت بودند و هر بار نظام به نوعی هر کدوم از این بحرانها سرزنده تر ازش بیرون می اومد. چرا؟ چرا که در دوران رقابتی هر تولید کننده ای می بایست عالی ترین جنس رو تولید می کرد با کمترین قیمت باید عرضه می کرد. عزیزان، و اجناس آلمانی یا حتی امریکایی حتی در دوران قبل از جنگ بین جنگ اول و دوم جهانی چه اجناسی درست می کردن و در نتیجه اختراعات، ابداعات و نوآوری ها نقش اساسی در این کار داشتن. چرا که با بالا بردن شدت کار کارگر یعنی ارزش اضافی نسبی و افزایش باروری یا بهره‌وری کار پروداکتیویتی، کالاها هرچه ارزان‌تر تولید می‌شد و تولیداتی که نمی‌توانست و اون شرکت‌هایی که نمی‌توانستن رقابت کنن در هر بحران رکود حذف می‌شدن، از بین می‌رفتن و شرکت‌های با نوآوری‌های بیشتر جان سالم به در می‌بردن و شرکت‌های کوچکتر را بلعیده و خود را گسترش می‌دادن. آغاز تمرکز و تراکم سرمایه است. عزیزان دقت بکنید، تمرکز و تراکم سرمایه که مارکس راجع بهش صحبت میکنه از دوران رقابتی شروع میشه و در نتیجه بزرگترها کوچکترها را میخورن. تمرکز تراکم سرمایه یا concentration یعنی هر شرکت یا انحصاری خودش رو گسترش بده، یعنی گسترش افقی. centralization یا تمرکز اینه که یه شرکت یا انحصار شرکت‌های دیگر رو بخوره. این در حقیقت گسترش عمودی بهش میگن. بنابراین از دوران رقابتیه که تمرکز و تراکم سرمایه آغاز میشه که بعداً این عواقب مهمی داره برای دوران انحصاری. عامل دیگر عبارت از پایه‌گذاری و گسترش بنیادهای اولیه سرمایه داری مثل کارخانجات در قرن 19 اواخر قرن 18 و قرن 19 میباعث معادن، کانالها، جاده ها، وسائل نقلیه و غیره و غیره و به ویژه اختراعات دورانساز. وقتمون داره تموم میشه. بنابراین من وارد این شدم که سرمایه داری صنعتی دوران رقابتیش چطور بوده، چرا با مشکل و بحران و رکود مواجه میشه، چطور به طرف تمرکز و تراکم میره و بالاخره این تمرکز و تراکم چطور انحصارات رو به وجود میاره و این انحصارات چطور باعث در حقیقت سرمایه‌داری یا سرمایه چطور گور خودش رو میکنه. بنابراین فرصت متاسفانه نیست، امروز میخواستم وقت بیشتری صرف این قضیه بکنم، ولی امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا کنه. نمیخوام واقعا عرصبت که روی این مسئله تکی بکنم، ولی امیدوارم که عزیزان کمک هاشون برسه، برای اینکه واقعا فروکش کرده کمک عزیزان. برای این وقت من تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. این بحث رو ادامه میدیم در هفته های آینده، این بحث رو ادامه میدیم و امیدوارم که بتونیم کلاس هایی در مورد بحث اقتصاد سیاسی بحث درست بکنیم در همین هانتینگتون بیچ، همین نزدیکی های اینجا. بحث و عزیزان جایی دارن که اگه بخواین این کلاس رو تشکیل بدیم. بنابراین عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به هم به IFT TV و هم به دانشجو TV میره که عزیزان میتونن آدیوش هم در اونجا ببینن و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.